فروشی اسمارتیزی لاکچری.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو بشنوید.
رهیافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به نیابت از همکار بزرگوارم، دوست عزیزم، استاد گرانقدرم جناب آقای ناصر خیرخواه. امشب در خدمتون هستم با این برنامه تحلیلی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم، سرکار خانم نازنین کتابچی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم محمد پناه مسئول هماهنگی برنامه و ایمان فیضی عزیز صدا بردار گرامیمون. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21 با این برنامه تحلیلی. برنامه امشب میخوایم درباره سرنوشت خودروهایی که با ثبت سفارش های جعلی وارد کشور یا وارد گمرک شدند گفتگو بکنیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفهمید. های گوشه هم شاید زدیم به صنعت خودرو، چون مهمان ما کارشناس حوزه صنعت خودروست. بد نیست که امشب بالاخره یک گوشه هم به قیمت‌های خودرو، قیمت‌های بالای خودرو هم بسریم. گرچه من خودم خیلی اعتقاد به این موضوع ندارم، اما خب به هر حال موضوع برنامه این هست و امشب به نیابت از ناصر خیرخواه عزیز من خدمتون هستم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. موضوع خودروهای دپو شده در گمرک چند ماهیه که مطرح و خیلی از ثبت نام کننده ها خواستار تعیین تکلیف خودروهای ترخیص نشده ای هستند که با سطح سفارش های فاقد اعتبار یا جعلی وارد گمرک شده بود. خودروهایی که طی سالهای 95 و 96 ظاهرا 6400 خودرو با سطح سفارش فاقد اعتبار وارد کشور شده و حدود 1900 دستگاه بعد از اظهار از گمرک ترخیص شد و 4500 تومان هم تو گمرک و محوطه گمرک و بندری موندن. این خودروها شامل شرایط به اصطلاح زن قاچاق هستند و سازمان اموال تملیکی معتقده که باید اونها رو به این سازمان تحویل بدن. تو آخرین خبر مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک کشور تو بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده که خودروهای در گمرک مانده با ثبت سفارش‌های جعلی تحویل سازمان اموال تملیکی میشه. در رهیافت امشب به این خودروها و سرنوشت اونها میپردازیم. بفرمایید که سازمان اموال تملیکی به نظر شما با خودروهای در گمرک مانده چه باید بکنه؟ اینم سوال پیامکی ما 3036-37. یه بار یه سوال تکرار کنم، سازمان اموال تملیکی با خودروهای در گمرک مانده باید چه بکنه؟ جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و تلفنی هم از سازمان اموال تملیکی و گمرک مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که در ادامه اسامیشون رو خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر کاکایی، خیلی خدمتون خوش آمد میگم. به برنامه رای یافت خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ان شاءالله برنامه مفیدی داشته باشیم.
متشکرم. دیشب هم تلفنی توی برنامه درباره خودروها و قیمت خودروهای صحبتای کردید. من جسته و گریخته داشتم گوش می‌کردم. اظهار نظرتون رو شنیدم. شما بودید و آقای علیلو اگه اشتباه نکنم مهمون تلفنی برنامه بودید. حالا شاید یه گوشه هم به اون برنامه زدیم و یه اشاره کوتاهی هم به اون موضوع کردیم، چون موضوع اصلی برنامه ما خودروهای دپو شده است. وضعیت خودروهای با ثبت سفارش به اصطلاح جعلی و زن به قاچاق به چه شکلی آقای دکتر کاکایی؟ توضیح می‌فرمایید؟
به نام خدا. ببینید، البته عددی که اعلام کردیم اون بخشیه که طبعا قطعیه، ولی من حتی عددی تا خلوش 19,000 تا توی گمرکات شنیدم. از
یعنی بیشتر از این 4500 تا.
بله، که بیشتر. حالا ادعا میکنن که رسمی و قانونی وارد شده، پشت گمرکات مونده. ببینید، اولا اگر خاطرتون باشه مرداد ماه پارسال دولت، حالا بعدن ما فهمیدیم که به پیشواز کنترل مصرف ارز رفته بود و ناگهانی واردات خودرو رو ممنوع اعلام کرد.
تیر بود، تیر تا اسفند.
تیر بود ولی مرداد ماه یه دفعه یادم، حالا اوایل مرداد بود یا آخرای تیر دقیق یادم نیست، ولی ناگهان در اون موقع که همه چیز اوضاع ظاهرا خوب بود،
بله آروم بود،
به حساب همه چیز آروم بود، ناگهانی حالا جلوی واردات رو گرفتن و قرار بود دو هفته تعیین تکلیف بشه. در نکته مهمش اینه، قرار بود که دو هفته تعیین تکلیف بشه، یه چیزی 5-6 ماه طول کشید. و این وسط حالا دو جورم ظاهرا اتفاق افتاده بود. یک بخشی غیر قانونی که شما الان فرمودید که خلاصه 5-6,000 تا بود، یه سری هم ظاهرا ما میگم نفهمیدیم قانونیه یا غیر قانونی، ولی گفتن نه، ثبت سفارشی با یه مدلای خاصی انجام شده. در هر صورت اتفاقی که افتاد، این جریان خورد به جریان تغییر ارزی در انتهای سال و دیگه اجازه واردات رو ندادن. بماند همون موقع هم اعلام شد که بالاخره دو سه نفر رو در سازمان توسعه تجارت به عنوان متهم گرفتن. البته من نمیدونم در آخرین وضعیت چجور، به من حالا از دوستانی که پرسیدم همه گفتن همچنان پرونده بازه. حالا یه نفر که خودش مسئول پرونده است باید بیاد جواب بده.
درسته.
ولی در حقیقت با این موضوع برخورد شد. بس. چیزی که الان اتفاق افتاده، من اینجوری میفهمم، برداشت من اینه که خب میدونین که یه وارد کننده اصیل اینجوریست که یه شب وارد کنه دیگه، میدونین دیگه، از مدت‌ها قبل سفارش گذاری میکنه و به تدریج سفارشش میرسن به اون بندری که میخواد.
درسته.
ما هم داریم.
شما روال ثبت سفارش رو میفرمایید؟
نه به طور کلی، نه با اون خارجیه که کار میکنن. ما این شرکت‌های بزرگ ما که مثلا 40 سال قدمت دارن. بعضیشون حتی 50 سال قدمت دارن. خب اینا، من به اینا میگم وارد کننده‌های اصیل، آدمایی که با حساب کتاب وارد میکردن.
بله.
این وسط خب میدونید که بعد این وقتی سفارش میدن مثلا دو ماه محمولهاشون میرسه.
بله.
متاسفانه چون دولت ناگهانی این کار کرد، خب تا بیان این جلوشو بگیرن طول میکشه دیگه. اینجوریست که مثلا یه شب بگه آمه از فردا نمیخوام، اون 6 ماه پیش سفارش بوده، قرار بوده مثلا این ماه 5,000 تا برسه.
درست.
و اینها متاسفانه به یک نوعی به تدریج دپو شدن در گمرکات ما. و وضعیتی که الان، حالا شاید به خاطر این امشب شما این در این با اینکه اوضاع سند خود خیلی خرابه، ولی این رو موضوع قرار داریم، بخاطر اینکه وارد کننده، خب به خصوص اون وارد کننده اصیل، خب بالاخره زیان کردن.
بله.
و از اون هم میگن خب چرا نمیذارین ما کالا رو وارد کنیم.
بله.
ادعا هم میکنن که خیالتون از از ارزی راحت باشه.
صحیح.
ولی چند وقت پیش هم ظاهرا وزارت صنایع اوکی داد که وارد کنن، ولی بانک مرکزی جسارت میکنه، خوشبختانه جلوشو گرفت. حالا اگه اجازه بدین توضیح بدم.
آره، چرا
عرض میکنم. بله. ببینید، واقعیت اینه که ببینید، اولا پارسال چرا جلوشو گرفتن، من شخصا همون موقع مخالف بودم.
بله.
چون اصلا باعث تنش در بازار، تنش پیش از موعد در بازار شد در بله. همون مرداد و شهریور اینا، قبل از که اصلا هیچ مشکلی ما داشته باشیم.
بله.
بگذاریم، حالا اون کاری که نباید میشد شد، حالا هر کس باید بیاد خودش توضیح بده چرا اینا.
نه خودش که رفت وزارت چیز دیگه.
حالا بعد اونو بگذاریم، اون موقع
اصلا
من
رف رفاک توضیح نده.
خب. من اصلا اون موقع جز مخالفان شدید جلوگیری از واردات بودم اون موقع، چون گفتم آقا بالاخره اینا حساب اینم جز مردم ما هستن. ولی امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، در بهمن ماه، روز آخر بهمن ماه 1397، ما درست در وسط یک جنگ اقتصادی بزرگ هستیم هیچ شکی هم در جنگ بودن این وجود نداره. بله. دیگه همه دیگه همه جوری داریم حسش میکنیم
و همین خاطر قیمت رو بردیم بالا دیگه.
بله و داستانای مختلفی
تو جنگی قیمت رو بردیم بالا مردم لمسش کنن.
بله. حالا اونو اون به خاطر عدم تواناییمون بوده. بله. حالا اونم توضیح میدم. ولی این واردات خودرو در چنین وضعیتی مثل یک اصل تروا میمونه.
بله.
اتفاقی که در سال 90 و 91 هم افتاد، اشتباه کردن و اجازه دادن اون موقع. بله. وارد بشه به نظر من. بله الان استدلال که آقا اموالی هست داره نابود میشه. من جالبه بدونی الان شما گفتین چه کار کنیم با این اموال.
بله.
من یادمه در اون سال اینجوری اظهار نظر کردم که حیفه اینا رو برگردونین و یه جوری تو بازار بین‌المللی بفروشیم.
بله.
یه آقایی که خبرنگار بود اون موقع به من گفت که بهتر نیست اینا رو له کنیم که عبرت بشه. من امروز که 5-6 سال از اون موقع میگذره دارم فکر می‌کنم شاید اشتباه کردم. شاید مثل بعضی از کشورها که با اینجور موارد قاطع برخورد میکنن.
آه.
که کسی هوس نکنه که بازی بده افکار عمومی رو، شاید بد نباشه یه مقدارش رو نابودم بکنیم.
بله.
اگر غیر قانونی البته، تأکید کنم.
بله بله.
یعنی اگر کلکی زده شده و خلافی رخ داده و اثبات شده، خب چرا اصلا باید این افراد رو مجازات بکنن؟ ولی کن بیایم تفکیک کنیم بین اون آدمایی که در یک شرایط منطقی و
اصولی اصیل بودن.
بله. اصیل بودن، کارو قانون کردن، بعد جلوشون رو گرفتیم، با اونایی که حالا این وسط کلک زدن. اینه که یک وضعیت واقعا پیچیده ایه. واقعا کار سخته. یعنی قضاوت شو اینجا جاییه که دیگه قاضی باید بیاد وسط. من و شما با اطلاعات کلان کلیگویی که میشنویم نمیتونیم دقیقا، باید مطمئن بشیم که خلاف رخ داده.
بله.
و اگر مطمئن شده حالا قاضی قضاوت کنه که
بله.
ولی اینو به هر حال بدانید که مسئولین رو در یک وضعیت بسیار بدی قرار دادن. یعنی از یه طرف ادعا میکنن اگه بذارین ما وارد کنیم قیمت ها میاد پایین، ولی از اون ور به طور کلان وقتی نگاه میکنین میبینید.
بله.
که این از اون چیزایی که دملای تره دادنه و اینکه دروازه رو باز کنیم و دوباره یک اختلاف طبقاتی رو حس بکنیم دوباره بیشتر از پیش. چون خاطرتون باشه حضرت آقا اون سال فکر کنم سال 91 بود یا 92 اصلا اعتراض بعدن کردن که آقا این وضع پرشاه و نمیدونم اینا چیه تو خیابون، علارغمی که ما در جنگیم چرا باید ما همچی خودروهای گران قیمتی رو ببینیم. اینه که میگم همین وضعیت الان دوباره میتونه اتفاق، یعنی اگه ما به محض که بگیم اوکی پس اینا باید وارد بشن و قیمتها به ظاهر میاد پایین، ولی کن باعث میشه که خیلی تبعات اجتماعی و اقتصادی داشت.
از کدهایی که شما مربوط به سالهای 90 تا 91 کدو میدید معلومه که اینا احتمالا وارد میشن
اون موقعی که اصلا
وارد شد دیگه.
وارد شدن و اصلا یه جور ببخشید دارم میگم یه جور افتخار دولت بود. چرا؟ چون یه نکته رو بگم، وقتی خود رو وارد میشه درآمد دولت بالا میره.
خب بله.
ظاهرش خیلی خوبه به لحاظ دولتی و اقتصادی، دولت میگه به به، بعد ضمناً پول از یه سری پولدار پول میگیره
دیگه. بله.
این به لحاظ اقتصادی شاید حتی منطقی باشه، ولی به لحاظ اجتماعی واقعا من اعتقاد دارم این یه اسب ترواه. یعنی شما یک خوشی ظاهری رو وارد میکنی ولی دروازه باز میشه به روی خیلی اتفاقات بعدی که به نظر من زیاد جالب نیست و بعد اون تبعات رو هم معادل این تبعات اقتصادی ما بررسی کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کاکایی. آقای علیرضا روحی اولیایی، معاون محترم فروش و عضو محترم هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی، و جناب دادفر دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو، دو مهمانی هستند که الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای اولیایی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب والی، مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم، زنده باشید. جناب دادفر خدمت جناب والی هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان عزیز گرامیتون و مهمانان بزرگوارتون هم بخیر.
خیلی متشکرم. آقای اولیایی، با خودروهای دپو شده در گمرک، حالا آقای دکتر کاکایی گفتن تا 19000 دستگاه هم میره، اما اینکه چه تعداد از اینها در واقع با سب سفارش جعلی هستن این رو ما نمیتونیم داوری کنیم، باید ببینیم پرونده اینها در دادگاه چی میگه. بعد این تعداد 4500 دستگاه است یا 19000 دستگاه است؟ چه بخشی از اینها رو وارد کننده های قدیمی و اصیل که همواره واردات خود رو انجام میدادند وارد کردند که حالا وقتی میگیم وارد کننده های قدیمی و اصیل، چون 15% از واردات خودرو رو هم خودروسازان انجام میدن. نمیدونم منظور آقای کاکایی از اصالت واردات شامل خودروسازان هم میشه یا نه، فقط واردکننده ها هستند. چه باید کرد به نظر شما آقای اولیایی؟ ظاهرا زنده به قاچاق هست و بنابر این هست که به سازمان اموال تملیکی داده بشه، درسته؟
بله، از کنم خدمت رو کم که از اطلاع فرمودی در رو تو با خود روها تایی تشریفش با مرجع رسی کننده است. تا این لحظه که من در خصوص جنابالی هستم هنوز هیچ خود روی رو تحویل ما ندادن که تایی تشریف شده باشه ما روش تصمیم بگیریم.
خب
همونجور که مستظر هستیم بعضی خود روها متروک هست، بعضی خواهده ها شاید قاچاق باشه، بعضی بله. شاید ضبطی باشه قضایی.
یعنی هنوز هیچیش معلوم نیست یا معلومه؟ هنوز تدیر روشن نیست.
ببینید سازمان تملیکی حلقه آخره، پس از اینی که دستگاه کاشف و یا مراجع دیگری این کالا رو این ماشینا رو ضبط میکنه اعلام میکنه، پرونده میره نزد مراجع زیرسلا برای رسیدگی.
این مراجع زیرسلا کیان؟
یا دادگاه هستن بر اساس نوع جرم یا از کنم خدمت تعذیرات. حالا این خودروها با توجه به نوعی فرچیزی که داشتن بیشتر تو مراجع قضایی هستن.
خب آقای اولیایی، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران توی بخشنامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرده که این خودروهایی که مونده تو گمرک و اونا که با سبز سفارش جعلیه باید تحویل سازمان اموال تملیکی بشه.
بخشنامه‌ای که داخل سازمان گمرک شده.
خب میشه یه همچین بخشنامه‌ای تا زمانی که مراجع ذی‌صلاح اظهار نظر نکردن یه همچین بخشنامه‌ای صادر شه؟
این تعیین تکلیف خود رو قانونگذار مشخص کرده، با توجه به اینکه الان اینا هیچ مشخص نیست که به زند قاچاق از کنن قاچاق اینا، بعد از سوی مراجع خود پیش صادر بشه بعد به ما تحویل
بده. به عرض من نرسید آقای اولیایی. ببینید مرکز موضوع جرائم سازمان یافته گمرک بخشنامه داده به گمرکات، گفته اینایی که به زن به قاچاق هستن باید به شما داده بشه سازمان اموال تملیکی. یعنی چی؟ یعنی که مشخصه چه تعداد زن به قاچاق هستن دیگه، درسته؟
این زن قاچاق کی باید تشخیص بده؟ مجلسی کنندش دیگه. بعدا همینه گمرک بخشنامه کرده به گمرکات خودش که اگر مجلسی کننده رسید به اینکه این قاچاق یا زن قاچاق تحویل ما بدن.
خب شما چیکار میکنید اون وقت اگه تحویلشون، فرض کنید که تحویلشون، میگید که ندادن دیگه، درسته؟
بله ما ماشه تحویل.
شما چیکار میکنید با سازمان اموال تملیکی؟
از سازمان اموال تملیکی تحویل ما بشه تو قانون مشخص کرده.
خب
که ماشین بیاد اینجا، چون اینا اغلب ماشینایی که به عنوان قاچاق اعلام کرده باشن اینا شماره گذاری نمیشه و به تبع به صورت فروش شخص صادرات صورت
میگیره. یعنی دوباره صادر میکنید؟
باید اینجوری بشه.
به کجا اون وقت؟
موقع که قاچاقی یعنی ماشین اصالت نداره و نمیتونه پلاک.
نمیدونم به کجا صادر میکنید اگه بخواید صادر کنید.
موقع که میذارن تو مزرعه خریداره که میان تعیین میکنن که آقا ما این کالا مثلا واسه کشورهای جایی میخوام ببریم، بعد اون مراحل قانونیش باید طی بشه.
درسته. آقای اولیایی، یه زمانی بود یه نفر که جنس قاچاق وارد کشور میکرد و سازمان اموال تملیکی میگرفت، بعد از 2-3 ماه دوباره به مزایده میذاشت، طرفی که خودش وارد کرده بود میومد میخرید وارد کشور میکرد. که ما اگه یه زمانی یادتون باشه اجناس بنجل خیلی تو بازار زیاد بودن، مثلا کفش میومد اون زمان که مثلا کفش رو 10,000 تومان میدادن، این کفش با همین روش از سازمان اموال تملیکی خریداری میشد، 5,000 تومان فروش میرفت.
البته این فروش از تاری ماله جدیدن نیست.
نه ماله خیلی وقت پیشه، دارم همین عرض میکنم دیگه.
بعد از ابلاغ آیین‌نامه مواد 55 قانون قاچاق
عوض شدی حالا، درسته؟
اصلا در اصل فروش کالای قاچاق این موضوعیت نداره الان.
میدونم عوض شد دیگه، من دارم همین عرض میکنم. الان یه همچین روالی درباره یه اموال قاچاق اتفاق نمیفته، یعنی دوباره صادر میشه، درسته؟
فروش شخص صادرات یا انهدام.
اون وقت همون کسی که وارد کرده میتونه دوباره بخره صادرش کنه؟
نه دیگه، اصلا مگه میشه کسی که قاچاق کرده کالا رو به خودش برگردونه؟
آخه قاچاق با زن به قاچاق فرق میکنه ها.
نه به زن قاچاق چه ببینید میاد تحویل میشه تا رأی نگیری که اونش تصمیم نمیتونه بگیری، به زن قاچاق به ما تحویل میدن.
این زن قاچاق روش گذاشتن که یه جورایی بگن آقا قاچاق نیست، بذار وارد چه؟
تصمیم نمیتونه بگیره تا رأی قطعی نداشته باشه.
درسته.
بعد یه قطعی داشته باشه، قاچاق بشه، بعد ما میام میذاریم تو مزایده میگیم به شرط صادرات.
خب گفتید یا صادرات یا
انهدام.
انهدام یعنی چی؟
انهدام یعنی باز فرآیند داره، مجوزایی که باید بده، حالا یا مجلس کننده میده یا عرض کنم اگه البته کالا فرق میکنه. بعد یه تو پروسه اتحاد کنم انهدام که اونم یه دستورالعمل و شرایطی داره.
تا حالا کردید این کارو آقای؟
در تو با خودو تازه این کیسو داره اومده، ما چیزی نداشتیم
تا به حال. نداشتیم؟
نه ما ایستادیم که بوده همینجوری هستن.
تو حوزه انهدام معمولا به چه حوزه‌ای پرداخت میشن؟ چه کالا؟
الان ببینید بیشتر بس کالای سلامت محور بود.
آها اونا رو منهدم
کردن. بله اون اصلا روش بحث ندارم، به من میگه میگیرن اعلام میکنن.
شما خودتون نظرتون چیه آقای اولیایی به عنوان معاون فروش و عضو هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی با این خودرو بعد چیکار کرد؟
از اون خدمتتون که ما تابع مقررات هستیم.
نه من نظر کارشناسی رو پرسیدم آقای اولیایی.
بهتر ببینید یه دید هستش که آقا اینا ارز رفته واسه بالا خارج از کشور ارز رفته و این کالا اومده خصوصا در واسه خودرو که میام خدمتتون
چه
میگن آقا این ارزی رو از کشور خارج شده این خودرو اومده و این خودرو که اومده رسمی هم به تو داخل یه نگاه اینه آقا بیاد با فرآیندش با تو چون دست قاچاقه بیشتر اینکه اصلا شماره گذاری نمیشه یعنی اگر هم بخوان اینو وارد کشور کنه شماره گذاری نمیتونه کسی بکنه ماشین قاچاقه شناسنامه نداره سند نداره که بخواین اینا اصلا اگه قاچاق باشه
درست.
ولی اگر متنی که باشه فرآیندش فرق میکنه
بسیار خوب
بله.
من نظر خودتون پرسیدم آقای روی نگفتم که شرایط چه شرایطی است گفتم شما به عنوان یک کارشناس به نظرتون باید چه کنیم چون مثلا از رفته نباید مثلا برش گردونیم و صادرش کنیم
من نظر شخصی مثلا
نظر شخصیتون
نظر شخصی میگم با توجه که از رفته اینو بیارن باز این کشور الان با توجه به شرایطی که هستش
خب.
بیارن با توی برنامه‌ریزی بتونن تو بازار کشور توضیح
کنن یعنی بیارن تو بازار کشور توضیح کنن
من نظرم اینه
که خلاف نظر آقای دکتر کاکایی که معتقدن مثل اصل
نظر شما محترمه
بله. همون من اختلاف نظرها رو میخوام ببینم بله. متشکرم آقای دادفر
بله دادفر
آقای کاکایی معتقدن بله. که واردات این خودروها به کشور مثل اسب تروا میمونه اگر وارد بشه ممکنه از دل این اتفاقاتی بیفته برای صنعت خودرو نمیدونم این نظر
چرا صنعت خودرو نه برای اقتصاد
جامعه
بله بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم موافقم با ایشون یعنی اگر بنده هم مشاور مدیر عامل خودرو ساز بودم گفتم کلن هرچی خودرو در عالمه آتیش بزنید فقط ما باشیم هیچ کس دیگه ای هم نفس نزنه و هیچی هم نه تو کشور ما قیمتمون هم میبریم بالا دیگه هستیم دیگه این نظرشون درسته صاحب خیلی هم خوبه به هر حال اینم یه نظر باید بشنویم اینم نظر بنده بود
کاری منه که از تولید کننده ها حقوق میگیرم تا وارد کننده ها
خب اشکالی نداره ما از وارد کننده ها میگیریم شما از تولید کننده ها
فقط میخوام اینو عرض کنم که خودروهایی که داریم میگیم وارد میشن هیچ اثری روی بازار خودروهای داخلی که الان تولید میشن نمیذاره
یه بار دیگه بفهمید
ببینید خودروهایی که داره وارد میخواد بشه
بله.
تو این لولی که دارن وارد میشه یه سود حداقل 10000 12000 دلاریه که میتونید ضرب در 10000 بکنید و ضرب در تعرفش بکنید ببینید چقدر رقم بالاییه
یعنی رابطه خودروهای داخلی
هیچ رابطه‌ای این واردات به مثلا خودروهای پورتیراژ داخلی که الان مشکل امروز ماست نداره
خب پس چرا سبسفارشو ممنوع کردن اگه واقعا
این همین دارم عرضم من پارسنام عرض کردم از دوستان که بعدم پرسیدم برای کنترل مصرف ارز این اتفاق افتاد
واقعا آقای کاکایی
بماند این بود که اشتباه بودا به من میگم
از من کارو درست و غلطش ندارم
طرفدار واردات بودم گفتم آقا بذارین وارد کنم مردم استفاده کنن
خب الان چه ضربه‌ای به اقتصاد میذاره به نظر شما
ارز من اینه من میگم سال 90-91 چه اتفاقی افتاد ببینید آمریکا اصل حملهش چی بود میخواد از یه طرف تولید و صنعت و اقتصاد رو بزنه زمین
بله.
از یه طرف با رفاهی که ایجاد میکنه رفاه کاذب یعنی صنعت خودرو رو تحریم میکنه اما جالبه واردات خودرو آزاده از دیدگاه آمریکایی ها
خب
این چه نتیجه میذاره یک از طرف تولید و اقتصادتون رو فلج میکنه از طرفی در جامعه دوگانگی ایجاد میکنه که عرض کردم اون یادم نمیاد دقیقا سال 91 بود یا 92 حضرت آقا اعتراض کردن که آقا این چه وضعیه که وقتی وضع ما خرابه ما ببینیم که خیلی ها با ماشینه آنچنانیمه من عرضم اینه وگرنه هیچ رابطه ای الان جالب بدونین خودروسازا بعدشون نمیاد اتفاقا وارد بشه که اینقدر گیر ندیم برای اینکه اینقدر گیر ندیم به خود خودروسازا
یعنی معتقدید که ما امشب گیر نمیدیم به خودروسازا
نه بدیم ولی میخوام بگم یعنی بدانید میخوام بگم اتفاقا الان اگه وارد خودرو بشه چون به ظاهر اینه که میگن که آره مثلا خودرو از انحصار در اومده و فلان این حرفا شاید به نفعشون باشه ولی من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم میگم که این دوتا اولا قیمتاشون کاملا متفاوته
بله.
با وضع فعلی دلاری هم که داریم اصلا این رقم ها خیلی خیلی
بالاتر
از این حرف هاست که بخوام
بگیم 47 میلیون پراید هم بالاتر میزنه
اصلا بالای بله. من فکر میکنم بالای 500-600 میلیون تا هر یه دونه در 12000 دلار
زدم در 10000 خودرو سازا که اون وقت پراید 47 میلیون مردم میگن تو چششون میذارن میگن بابا
ای والله همین عرض میکنم
با خودش 50 تومن ای والله بزن بیا این ور بازار
من دارم عرض میکنم دیدگاه کارشناسی
آره
نه دیدگاه بخاطر این دارم میگم آره. من الان طرفداری از خودروساز الان تو این قسمت نمیکنم.
خب پس شما معتقد
بعدی شاید طرفدار شما معتقد
صادرات مجددی چون گفتید که ای بی نداره با غلطکم از روش رد شین.
والا راست میگم چون اون سال این اتفاق افتاد و دوباره این دوره هم همین اتفاق افتاد، باید یه مقداری بالاخره حرکتایی هم بکنیم که دیگه کسی عوض نکنه. چه اگر قاچاق، من دارم در مورد قاچاق صحبت میکنم، در مورد واردات قانونی صحبت نمیکنم.
الان این وارداتی که تو گمرک دپو شده که خودروسازا انجام ندادن، دادن آقای؟
نه، تا اونجا که من
اگه انجام میدادن چی میگفتید آقای؟
بازم من میگفتم یعنی واقعیت اینه. اصلا من همین یکی از نگرانیام اینه که به بهانه کاهش قیمت بخوایم چینیا رو بهشون راه باز کنیم و بگیم آقا چینیا باشیم بیاین.
این مثلا خودش چینی نیستن لزوما که چی؟
نه کلی دارم عرض می‌کنم، می‌خوام بگم واردات به طور کلی از نظر من الان غلطه.
الان
دارم در مورد امروز صحبت می‌کنم. من پارسال همین موقع نه این موقع، همون موقع مرداد ما به شدت مخالفت کردم از کاری که دولت کرد برای جلوگیری از واردات.
من که پارسال تا 3-4 تا برنامه با شما داشتم یه باری همچین حرفی از شما نشنیدم.
برگردی به مرداد ماه اینا، حالا یادم نمیاد با شما رو شخصا، ولی دقیقاً
من از پارسال تا حالا با شما 5 تا برنامه داشتم.
شما همیشه در مورد خود خودروهای داخلی
چرا یه گوشه به واردات هم میزنید؟
واردات من
آقای کاکایی پیش قاضی و علم بازی
مستنداتش هست، قربان مستنداتش هست، میتونی سرچ کنی
دیگه. مستندات از آدم زنده که مقابلت نشسته بالاتر.
من مرداد ماه پارسال مخالفت شدید کردم با عملی که دولت برای ممنوعیت کرد و اتفاقا همون موقع عرض کردم که آقا شما با این کارتون خود رو وارد کننده های اصیلی که 40 ساله 50 ساله کارشون اینه دارن خدمت میکنن به من که با دردسر روبرو کردن. این مال پارسال بود. ولی امسال در امروز که با هم داریم صحبت میکنیم،
معتقدید
من اصلا نگاه هم چون در وضعیت جنگی هستم نگاه هم متفاوته. اگر اشتباه آقای دادفر بفرمایند نگاه عوض کنه.
بسیار خوب آقای دادفر،
خدمت
فقط خواهش کنم بلندتر صحبت کنید آقای دادفر، صدا تو خیلی ضعیفه.
یه نکته ای رو جناب آقای عزیزمون علایی اگر اشتباه نکنم،
آقای اولیایی،
اولیایی فرمودن. ببینید امروز هم بحث محافل مختلفه در خصوص اینکه خودروها تحویل سازمان اموال تملیکی بشه. من قاطعانه خدمتتون عرض میکنم با توجه به تخلف قانونی که وزارت صنعت و معدن و تجارت در سال 95 توسط وزیر اسبق به گفته جناب آقای شریعت مداری عمل خلاف قانون در خصوص بستن سامانه ضبط سفارش انجام دادن، همه ی وارد کنندگان خودرو رو وارد یک فرایندی کردن بل اجبار یا کالاشون یا ثبت سفارششون خارج از محدوده قانونی یا به کشور رسید یا انجام دادن.
این درست
بله. این کاری بود که اون وزیر اون آقا با اون معاونشون کردن درست. و هنوز یک نفر در این کشور به این پهناوری و با این قدرت منطقه‌ای بودن نتونست به این دو تا آقا بگه چرا این کاری کردید، یه جمعیت رو گرفتار کردید درست. یه مملکت رو در به داغون کردید. هنوز هیچ کس از این آقایون این سوال نکرده. این خیلی جای سوال داره. داشتن یک سوء جریان و یک انحراف عظیم رو در فرآیند تجارت و بازرگانی خود رو رقم می‌زدن و زدن. خب خودروهایی که در گمرک وجود داره، آنچه که بهش ظن خلاف جریان یا سوء جریان بهش وارد شده، مرجع قضایی داره رسیدگی میکنه. لذا این که ما بیایم افکار عمومی رو متشنج و متشدد بکنیم که آقا اینا رو داریم میدیم اموال تملیکی و مردم مالتون از بین رفت. چرا؟ چون این تعهدات وارد کنندگان به مردم فروختن
همشون حتی اونایی که سب سفارش جعلیه.
اصلا نه بفرمایید، اصلا ثبت سفارش جعلی وجود نداره آقای راسخ.
نه این که گفتن زن به قاچاق، من که خوندم ابتدای برنامه.
اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
من کاش که حکم مرجع قضایی حتی سریعتر صادر بشه در این خصوص تا متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده. مبحث اینه ثبت سفارش هایی رو که آقایون به خلاف بردن و آرشیو کردن
بله،
منجر به این شد که من وارد کننده جز که 5 تا ماشین داشتم و ماشین رو فروخته بودم و پولش رو گرفته بودم و طرف رفته بود از من شکایت کرده بود و من فراری شده بودم و ماشین رو اما تو گمرک داشتم، برم به آقایون رشوه بدم و باج بدم بتونم اینو ثبتش رو بگیرم، ثبتی هم که خودم هم داشتم.
درست.
یه وقت من چیزی نداشتم. تمام وارد کننده ها بلا استثنا ثبت سفارش داشتن، اما آقایون آرشیو کردن. اینا فرمودید حالا زن قاچاق داره،
یعنی این که اومدن رشوه دادن و بعد یک دو نفرم از وزارت صنعت معدن گرفتن و انداختن زندان، به خاطر این بود که اینا قانونی وارد کرده بودن اما چون وارد نمیشد به خاطر گیر و گورایی که داشتن
مجبور شدن برن رشوه بدن. بله مجبور شدن برن رشوه بدن. ببینید ما نباید کاری بکنیم مردمو مجبور به کار انجام عمل خلاف بکنیم. حالا در هر حالت به هر حال این توجیه برای عملیات غیرقانونی نمیشود. مرجع قضایی اگر گفت اینا قاچاق تحویل سازمان اموال تمریکی میشه و هر شکلی که صلاح میدونن، اصلا حرفی بر این نیستش که بالاتر از قانون هیچ کس نباید این صحبتی بکنه. اون چه هم که متروکه است که اونم تو قانون تعریف داره، اونم با تحویلش میشه
بح.
اما اون چه که به عنوان حقوق مکتسبه داریم، ثبت سفارش برای ما حقی ایجاد کرده،
بله
باید و لابد برای ما محترم شناخته بشه،
بله.
و تا آخرین قطعه این ماشین ها که بالغ بر 18 ماه 19 ماه 10 ماه توی گمرکات در بدترین